أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله العظيم. اللهم يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران. من ممنون از شما آقای محمدی بزرگوار و سایر بزرگوارانی که زحمت میکشند در مدرسه تعالی این مباحث انجام میشه و به پرسش های بزرگواران پاسخ داده میشه. من سوالاتی که امروز برام فرستادن نگاه میکنم، اگر مواردی رو احساس کردم نیاز به توضیح داره توضیح میدم، مواردی هم که لازم هست مهمتر هست و اولویت جواب میدم. البته سوالات قابل توجهه، انشاءالله برسیم همه رو جواب بدم. سوال اول در رابطه با نماز مطرح شده که کارمندی که در موقع کار میخواد نماز جماعت یا اول وقت بخونه، ارباب رجوع رو منتظر میذاره، حکمش چی؟ ببینید، اگر اجازه میدن خود اون اداره به این شکل هست که تعطیل میکنن کار ارباب رجوع رو، میگن مثلا نوشتن زدن که از ساعت فلان تا فلان این اداره تعطیله به خاطر نماز، مثلا مغازه دارا رو دیدی می‌نویسن که مغازه از این ساعت تا این ساعت تعطیل، این اشکالی نداره. اما وقتی نه هست، شما هم ارباب رجوع داری، خب این دیگه تابع قوانینه. قانون اگه میگه ارباب رجوع در اولویت کارش، یعنی شما تا ارباب رجوع داری به کارهای مستحب دیگه نپرداز. مثلا یه کار مهمی، مثلا رئیست کارت داره که باید بری پیش رئیس، کار مهمتری باشه. توی فقه ما بین نماز اول وقت یا نماز جماعت و کار مردم رو انداختن، همیشه رو انداختن کار مردم در اولویته. شما چقدر روایت تو این زمینه دارید؟ اومد پیش امام حسن مجتبی علیه السلام در خانه خدا کاری داشت، حضرت فرمودن مثلا پیش برادرم رفتی یا نرفتی، اینجور روایت ها رو شنیدی؟ و عرض داشت که برادرتون مشغول عبادت بود، معلوم نشد. از فرمود اگه میرفتی بهش میگفتی کارتو رو انجام میداد، اون در واقع به اندازه 2 ماه اعتکاف در خانه خدا ارزش داشت. اینجور مزامین رو شنیدی در روایات زیاده. خودم زنده ارزشش بیشتره تا حالا یه کار مستحب ما بخوایم انجام بدیم. همینه که الان خیلی از مشکلات در جامعه پیش اومده. ما به در و تخت و چوب و این چیزا بیشتر به عاملیم تا آدم ها. طرف اداره یه شرکتی میزنه، کلی هزینه میکنه، ولی ظاهرش صدها میلیون گاهی به ظاهر ادارات و بعضی از کارگاه ها و بعضی از شرکت های خصوصی میرسن، بعد حقوق ارباب رجوع رو سر وقت نمیدن، در صورت که اینا رو میتونستن یکم هزینه رو کم کنن. آدم زنده پیش خدا ارزشش بیشتر از این چیز هست. لذا در پاسخ شما عرض میکنیم که اگه ارباب رجوع هست و شما کار او رو انجام بدی، او ثوابش بیشتر از نماز اول وقته. نماز اول وقت هم تو وقت فضیلت گاهی 1 ساعت و خورده زمان هست. ولی اهم و مهم کنیم دیگه. خدا خودش وقتی گفته آدم و مهمترن کار اونا رو بنداز، ما چرا بریم یک کار دیگه انجام بدیم؟ بعضی وقتا هم حرامه. مثل کجا؟ ارباب رجوع ما اومده اگه من کارش رو اندازم میخوره به وقت دمه مثلا تعطیلی، میدونی دیگه بعد از اذان دیگه کم کم شلوغی میشه و نه کارمندا حوصله دارن، نه ازدحام جمعیت هم هست، مردم یکم عصبی میشن و اینا. خب شما میدونی اگه بری نماز، این بینوا از راه دور پاشد اومده، اون ور تهران پاشد اومده اینجا، یا بلکه از شهرهای دیگه، یه روز چقدر هزینه براش برمی داره. بلکه در این موارد قطعا میشه گفت حرام. موارد مختلفه. به هر حال آدم زنده رو آدم باید ترجیح بده. اگه این کار رو ما حواسمون باشه، چقدر مردم خوشبین میشن، چقدر برای خود نظام اسلامی خوبه. فرمودن در جامعه کنونی در این مدت حدود 30 سالی که یاد دارم، موردی ندیدم و نشنیدم که کسی از پاسور به عنوان آلت قمار برای برد و باخت مصطلح قماری استفاده کرده باشه. مرجع این تشخیص کی هست؟ مرجعش خودتونید. شما مقلدی کی هستی؟ اگه مقلد مقام معظم رهبری هستی، ایشون فرمودن اگه غالبا، نه همه، نه 100%، اگه غالبا در شهر شما و شهرهای اطرافتون کسی برای برد و باخت، غالبا برای برد و باخت بازی نمیکنن، برد و باخت مالی، بالاخره برد و باخت که بربازی داره، یعنی پولی وسط نیست، خب در اون صورت شما بازی کن، اشکال نداره. به فتوای آیت الله مکارم، شما اگه در اون محل خودتون، روستای خودتون، شهر خودتون کسی غالبا برای برد و باخت بازی نمیکنه، بازی کن، اشکالی نداره. ملاک خودتونه، تشخیص عرفی خودتون، خودتون پاسخی برای خدا داشته باشید، حله. در جمع جوانها، چه دانشجو و غیر دانشجو و حتی جمع غیر جوان، استفاده از پاسور به عنوان سرگرمی خیلی رایج و شایع است. اگر حرام است چگونه میتوان آنها را منع کرد؟ اگر حرامه و شما تشخیصت حرامه، من که ما نداریم، ما نهی از منکر داریم، من کار ما نیست، ما نمیتونیم پاسورشون رو بگیریم مثلا قایم کنیم و اینا، مگه موارد خاصی که بیشتر در خانواده مطرحه، یعنی شما برای همسر خودت، برای فرزند خودت میتونی این کار رو بکنی، ولی برای دیگران نه. بگیری قضایی هم داره، ما در فقهمون داریم اگر یه ظرفی توش مشروبه، مشروبه رو بریز بیرون، ولی ظرفه رو حق نداری برداری. به هر حال من نمی کنیم، ما وظیفمون اینه که تذکر بدیم. بعدش گاهی ببینید تو بحث امر معروف نهی از منکر مشکل ما اینه، مردم رو باید درک کرد. اگر ما مردم رو درک نکنیم، امر معروف نهی از منکر بیفاید است. چون میگه بابا اینا توی وادی دیگه، ما باید درک کرد. اگر ما درک کنیم یه دختری که تو خانواده طلاق بزرگ شده، یه پسری که پدرش معتاده، یه همسری که، یه خانومی که شوهرش رو میزنه و مشکلات روانی و عصبی و اینا داره، به هر حال او تازه الان از زیر کتک شوهرش اومده بیرون، شما یه خانم هستی تو خیابون او رو دیدی، دفعه میگه خانم حجاب تو رعایت کن، چی میگه؟ خودتون بفرمایید چی میگه بهتون. یه چی هم شاید به شما بگه، تلافی اون مشکلاتش رو سر شما در میاره. به هر حال آدم باید جوانه رو ببینه، با مردم کم حرف بزنه، زمینه درست کنه. تو امر معروف نهی از منکر عرض کردیم، تو امر معروف و نهی از منکر ملاک اینه که ما اثر بذاریم روی مردم، نه اینکه به هر حال یه وظیفه ای از سر باز کنیم، نه این نیست. خب سوال کردن که مداحی یا قرائت قرآن توسط زنان در حضور مرد بیگانه چه حکمی داره؟ خب مداحی با قرائت قرآن یه مقدار فرق داره، اما اینا ملاک داره. بعضی از فقهای بزرگوار مثل آیت الله مکاره بیانشون جوریه که شما سعی کنید این کار رو در مقابل نامحرم انجام ندید، چون که مفسده رو قطعی میدونن. بعضی از فقهای بزرگوار اینه که به هر حال ملاک اینه این محیز شهوت باشه، قنایی باشه، خوف افتادن به گناه باشه، این ملاکه. ما نظرمون این هست که دامن زده نشه به این قضیه بهتره، باید احتیاط کرد. ما در فقهمون در چند جا احتیاط داریم، در چند جا هم داریم که احتیاط خلاف احتیاطه. به عکس این که مردم تصور میکنن، در طهارت و نجاست، در نماز، وضوع، این چیزهایی که مردم قرائت نماز، این شکیات و اینا، این توجه کردن های اضافه خلاف احتیاطه. به فرمایش حضرت امام احتیاط در اینجور موارد خلاف احتیاطه. اما در بحث نحرم و نامحرم، در مباحث اقتصادی، در بحث نوامیس، در بحث آبرو، باید احتیاط کنی، قاعده کلیه احتیاط کنی. خانوما اگرم صداشون یه جوریه به نظر خودشون تحییز شهوت نمیاره، احتیاط کنن. جوان مردم دلش میلرزه، خدای نکرده باعث میشید میره و به خود رضایی میفته، به گناه های دیگه میفته. دیگه خودتونم میدونید جامعه چه خبره. آدم یه کاری نکنه که روز قیامت شرمنده بشه. مگه حالا حتما باید ما صدامونو میکروفون بذاریم، بلنگو بذاریم، صدامونو همه بشنون همسایه ها؟ میتونه خانم بدون میکروفونم بخونه. قدیما چی کار میکردن؟ حتما میکروفون بود. و جلسات هم معمولا جلسات خونگی مشکلات پیش میاد دیگه. جلسات خونگی معمولا صدا میرسه. این خانم های مدتا هم حالا اصرار نکنن که صدامون باید قشنگ باشه. واقعش اگه طرف اهل نفس باشه و یه سوزی داشته باشه، از روی مختلم بخونه مردم گریهشون میاد. دیگه شروعشو در نیاریم به خاطر یه مستحب یه حرام انجام بدیم. فرمودن کجا صرف ترسیدن کافیه و کجا یقین ملاک است؟ در چه بحثی؟ به مفسد افتادن اگه منظورتون باشه، ببینید مفسد با ترس افتادن به حرام فرم کنه. وقتی این مفسده، یعنی مثلا من عکس رو بندازم، یه خانومه این عکس رو بندازه تو عروسی با اینکه تو خانوم هست، ولی این عکسی که میندازه، این عکس میرسه دست فامیلی شوهرش، اونا هم حساسن، میگن بی غیرت فلان چرا گذاشتی، دعوا میشه، اختلاف میشه، میگه مقصده و حرام دیگه پیش میاد. مقدمه این مقدمه حرام دیگه میشه. ترس افتادن به حرام، یعنی من میدونم اگه با این نامحرم بیشتر مراوده داشته باشیم حرف بزنن، خب ما نامحرمیم دیگه. در این اینکه نامحرمیم یه کارایی هم میکنیم که خلاف شرعه، با هم میگیم، میخندیم، حرفای شعبانی میزنیم، احتمالشو میدم. همین احتمال کافیه که من باید دست بردارم. فرمودن اگه بین این دوتا شک کنیم، باید عصر رو بر کدوم بگذاریم؟ شک بین ترسیدن و یقین. ببینید خیلی جاها در مسائل، باید مسئله شو به من بگید، خیلی جا در مسائل محرم و نامحرم، مسائل مربوط به نگاه و پوشش و مباحث جنسی و اینا، همین خوف افتادن به گناه کافی، اصلا یقین نمیخواد، همین که میترسی کافی. بله، چند تا سوال مثل همه که عرض کردم توضیح دادم. اگر بعد از اینکه غسل رو انجام دادیم و از حمام خارج شدیم، متوجه میشیم که مانعی در قسمتی از بدن وجود داشته، مثلا کمی چسب به پشت دست چسبیده است، باید غسل رو از اول انجام بدهیم یا از همان قسمت، یا همان قسمت رو زیر آب بگیریم؟ همان قسمت رو شما زیر آب بگیری، طبق فتوای آیت الله مکارم کافی. اما طبق فتوای سایر فقها، اون قسمت نگاه کنید ببینید طرف راست یا طرف چپه. اگه طرف راست بدن بود، اون قسمت رو میشورید، دوباره طرف چپ هم میشورید. اگه قسمت چپ بدن بود، همون تیکر رو میشورید تمام دیگه، چون بقیه رو شستید. چون غسل میدونید در غسل موالات شرط نیست. شما میتونید سرگردن تو صبح بشورید، طرف راست بدن تو بعد از ظهر بشورید، اشکالی نداره. طرف چپ بدن تو شب بشورید. ما بعضی هم میگیم مثلا بعضی ها روشون نمیشه غسل کنن تو مهمونی رفتن اینا، میگه برو سر تو زیر شیرم دستشوی بشو، ولی حالا راست و چپ بدنت هم برای اینکه سرما نخوری سر تو خوش کن. لازمه نیست خیس باشه سر تا قسمت از چپ رو میخوای بشوری. شما سر تو، سر گردن تو زیر شیر میشوری، خوش میکنی. مثلا بعضی ها میگن سرمون موامون چرب شده، میخوام موامون رو بشوری به این بهانه. بعدش دیگه طرف راست و چپم با یه مقدار آب کمی میشه شست. خیلی آب خاصی نمیخواد، همین یه آبی به غلطه با یه لیوان آب، با دو لیوان آب میشه طرف راست و شست، با یکی دو لیوان آب طرف چپ. و خیلی تو اینجور مسائل دقت نکنیم. مثلا لازم آب از آیت الله بحثی سوال شده بود که کسی 2 ساله یادش رفته کف پاشو اصلا بشوره، فکر نمی کرده که تو قوس کف پا هم باید شست. ایشون فرموده بود قوس داشت درسته. چرا؟ تو کف با آب میرسه. مثلا لازم شما نگاه کنه آب مسیر خودش رو پیدا میکنه، یه تیکه آب میریزه تو زمین میبینی همه جا خیسه. فرمودن چگونه به باور قلبی برسیم؟ این یعنی چی؟ من نمیدونم در مباحث اعتقادی یا باور قلبی با عمل به دست میاد. اگه منظورتون نیست باور قلبی با کتاب خوندن به دست نمیاد، با عمل به دست میاد. اگر در تقلید باید از عدم تبعیت کرد به اینکه عدم صفت ترین است، یعنی دلالت بر یک نفر دارد، عدم صفت ترین است. بله صفت ترین است، یعنی دلالت بر یک نفر دارد. پس یا تعداد زیادی مرجع تقلید وجود دارد و مراجع به یک نفر اجماع نمی کنند. شما الان میتونید بگی پزشکا کدومشون بهتر از همه؟ نه، یه پزشکی بالاخره همه رفتن پزشکی خوندن، 20 تا پزشک وجود داره. یه پزشکی میبینی یه دمیرن پیشش، یه پزشک دیگه فوق تخصصا رو میگم اصلا، بالاخره 10 تا پزشکی بهش هم باید تمام 10 تاشون هم باشن. چرا؟ خدای نکنه یکیش از بین رفت چیکار کنیم؟ باید باشن دیگه. شما گذاشتن به عهده خودت، خودت دیگه انتخاب کن تمام چه اصراری حتما یه نفر باشه. شما از یه نفر تقلید کن که اعلام تشخیص میدی، بالاخره نمیتونن هم قطعی بگن چه کسی. اینا میرسن میگن 7-8 نفر. بهش هم نباید اصل تقلید مردم رو خراب کرد. اگه شما خیلی منحصر کنی تقلید رو، باید مردم خودشون تشخیص بدن، آزادیشون ازشون بگیری کافر میشن. این رو علما یاد میدادن، گفتن بذارید مردم مگه چقدر اختلاف فتوا با تفاوت فتوا وجود داره؟ اکثر مفصل که یکیه. حالا بعضی جاها یه فقیه فتوا داره، یه فقیه احتیاط واجب داره. مهم اون بندگی است. ببینید همش هم غرق در نماز و وضو اینا نشید. ما دنبال گاهی وقتا بهانه ایم. خب همه فقها میگن اذیت پدر مادر حرامه، شما برو انجام بده، یعنی اذیت نکن. چقدر ما مذهبی داریم که به ظاهر چادری هن و ریش دارن و فلان هن، ولی میپرسیم میبینی پدر مادر راضی نیستن ازشون. خب این گناه کبیره است، اذیت پدر مادر گناه کبیره است. تو اینو درست کن. نمیخواد حالا دنبال سری سلوک بیافتی. تو بحث اعلام هم همه اینا معمولا یه چی میگن دیگه، یه تفاوت های وجود داره. حالا این یه احتیاط اون فقیه بزرگوار میگه فتوا، ما هم که حجت برای اون تمام، هر کدوم اعلام خودمون اختیار دادن دیگه، یکیشون ازشون تقلید میکنیم تمام دیگه. ما چی میدونیم فتوای صحیح کدومه؟ واقعا تو بعضی از مسائل 10 تا نظره، یه نظر بگی برو. اونجا هم اول رساله مجزی است انشاءالله. ما وظیفمون تعبده، بقیهش این که واقع چیه ما چی میدونیم چی. صدا رو داریم؟ صدا برگشت. این مکروهیه، یک کاریه که مادر شما از این کار خوشش نمیاد، این کار میشه حرام، اذیت میشه. خوشش نمیاد منظورم اذیت میشه، میشه حرام. اگر دستمون در اثر نون پختن خمیره شده باشه و قبل از وضو کاملا دستمون رو بشوییم که در ظاهر هم چیزی به دستمون نباشه، ولی بعد از خواندن نماز گوشه ناخن یا در قسمت دیگه از دست کمی خمیر ببینیم، حکم نماز چیه؟ و اینکه مثلا دستمون خودکاری باشه یا در اثر پوست کندن کدو دستمون یه حالتی پیدا میکنه و هرچی میشوریم نمیره، باید اسکواج روش بکشیم تا کم بشه، ولی در آخر هم کمی باقی میمونه. آیا برای وضو اشکال داره؟ این نوع سوالات معمولا کسی که زمینه وسواس براش هست یا دقتهای عقلی داره، اصلا برای آدمهای عادی هم اینجور دقت ها لازم نیست. فتوای مقلد آیت الله مکارم باشید که اصلا اینا اهمیت داده نمیشه، چون آیت الله مکارم فرمودن مانع کمتر از عدس اصلا اشکالی نداره. مقلد بقیه مراجع هم باشید، گفتن موقع وضو همین که حواست بوده چیزی نمیبینی، بعد از وضو دیدی، حالا نمیدونی قبل وضو بوده بعد وضو بوده، این واقعا اون نونه است یا بعدا نونه چسبیده، نمیخواد یقین کنید، راحت به دنبال کارتون. من خودم که اینا رو میگم توجه نمی کنم، یعنی خدا نخواسته، سخت نگیرید. دستتون هم خودکاری میشه، خودکار به این رگه خودکار، فقط رنگ خودکار جرم نیست، مانع از وضو نیست، مگه اینکه خودکاری که جوهر پس داده. دقت رو این چیزا نکنه که دینتون از دست میدید. همین که گفتم شما برید روایات در این بابو ببینید، مثلا خودتون میفهمید که اضافه دقت دارید میکنید. صدر اسلام اصلا اینجوری نبوده که بازور میگفتن برو پست کن که بوی اون نامت بویی که بدنشون داره ازشون بره، هفته به هفته عموم نمیرفتن. پس دقت نکنید. من یه کسایی که خیلی دیگه دستاشون شغلاشون یه جوریه که دستاشون این تمیزی های الان با تمیزی های اون موقع فرق داره، خدا هم اینو نخواسته. اینی که ما الان داریم فوق‌العادگی اضافه از خودمونم به درد سر میندازیم. یکی از اقوام ها لباس هایی رو که نجس هستن و این نجاستشون پاک نشده با لباس های تمیز داخل لباسشویی میذارن و میگن چون لباسشویی چند بار آب میکشه هم این نجاست پاک میشه و هم لباس ها دیگه نجس نیستن. درسته این حرفشون؟ طبق نظر آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم که پاک، حالا فقها ها میگن این نجس رو بردارید بعد بندازید تو ماشین، ولی این خیلی چیزایی که شما میدازید عین نجیسی نیست، مثلا ادرار اصلا عین نداره که شما بخوای عین نجیس رو برداری. حالا خونه، خونم این شستشوی اولیه که ماشین انجام میده طبق فتوای آیت الله مکارم آیت الله سیستانی با ماشین های اتوماتیک میگم، این شستشوی اولیه که ماشین داره انجام میده واقعا دیگه چیزی نمونه، از دست آدم قوی تره، دوبارم با آب قلیل بشوره بسته دیگه. فتوای مقام معظم رهبر اینه که این نجس رو برطرف کنه یا قبلا ماشین توش نجس نبوده باشه، اگه اینجوری باشه اونم با دوبار آب قلیل پاک میشه. ما نظرمون اینه که با طبق موضوع شناسی عرض میکنم این ماشین لباسشویی نجاست رو پاک میکنه، دقت نکنید اذیت شید به خودی. دین این نیست، البته ما باید مسائل شرعی رو رعایت کنیم، ولی گفتن دوبار آب بکشید تا با آب قلیل تمام دیگه. ماشین لباسشویی ما شلو از دست آدم هم قوی تره، دوباره ما به قلیل بهش میرسه کافیه دیگه. بعد روایت هم داریم این حکم ماشین لباسشویی حکم ظرف رو داره، اغسل فی المرکنه مرارتا، دوبار تو ظرف بشوری کافیه. بعد قاعده تبعیت هم چی میگه؟ میگه اگه دستم نجس شده بود به تبعش داره لباس میشوری پاک. اگر بلند نماز خواندن ما باعث اذیت شدن دیگر یا پدر و مادر شود، آیا ما باید باز هم نماز صبح رو بلند بخونیم؟ بلندی که شما میگی با بلندی که رساله میگه فرق داره. بلند رساله اینه، ببینید من میگم بسم الله الرحمن الرحیم، بلند رساله منظور اینه نه که داد بزنی هوار بکشی، بسم الله الرحمن الرحیم، این بلنده، جوهر داشته باشه کافیه. گریه در نماز، بله گریه در نماز نماز باطل میکنه مگه برای خدا باشه؟ آیا پنج بار هم میشه تسبیحات گفت یا باطل؟ مثلا اشتباهاتی میشه از سه بار رد شد، منظورتون رو متوجه نشدم. سه بار باید تسبیحات گفته بشه، تسبیحات دیگه اینجوری نیست مثلا عدد فرد بگیم، اینا عمدن اگه 4 بار بگید بعد نمازتون باطل، ولی سهوا باشه یا مثلا با اصلاح میخواد بکنه یه اشتباهش رو، اشکال نداره. یا به ذکر به عنوان مطلق ذکر بگید، اینا نکته داره ها، به عنوان ذکر میخواد بگه، نه به عنوان اون تسبیحاتی که فقها ها گفتن. تسبیحات یه بار واجبه، 3 بار مستحب. 2 بار نداریم، یه بار واجبه، 3 بار مستحب. اما اگه کسی تو نماز جماعت 2 بار گفت میخواد به امام جماعت برسه، اشکال نداره. آیا میشه نماز نافله شب رو به جای نماز هایی که قضا شده خون؟ خیر. اگر به موهای مصنوعی بچسبونیم قصد باطله یا نه؟ اگر موهامو بلنده، بلند یعنی بیشتر از 2 سانت، برای قصد اشکال نداره. چسبیده به اون، ببینید چسبیده به اون موهای بلند، ولی اگر به موهای کوتاه چسبیده، یعنی زیر 2 سانت، زیر یک سانت، مثلا 1 سانت موی خودمون بوده بعد مو چسبوندن، زیر 1-2 سانت چون اون موی کوتاه حساب میشه، ولی موهای بلند چسبوندن با موهای مثلا 5 سانتی ما، اونجا برای غسل اشکال نداره. برای وضوع هم فرق رو باز میکنی، به پایین مو مس میکشی. اگر در ظرف برنج فضله موش بود، باید وقت پختن برنج را آب کشی کنیم؟ نه. اگر در ظرف برنج فضله موش بود، فضله موش رو برد و بنداز بیرون، غذا رو درست کن. فرمودن اگه کسی برای حج واجب قرض کرده و رفته حج، آیا به وظیفه خود عمل کرده یا نه؟ بستگی داره. اگه این مستطیع بوده، فرض کنید الان خونه داره، زمین داره، باغ داره، به اندازه، چون مستطیع باید باشه، وضع مالیش به اندازه کافی خوبه، حالا الان پول نقد نداره، قرض میگیره، این اشکال نداره، این مستطیعه، بله حج حساب میشه. ولی نه، پول زندگی خودش هم نداره، حالا رفته قرض کرده، نه، حج واجب ازش تحقق پیدا نکرده و باید حج واجب رو بعدا دوباره بده. آیا لازم احکام وسواس رو بدونیم چون بیشتر وسواس پیدا میکنه؟ ببینید به این معنا احکام وسواس رو بدونید خوبه، بفهمید که دقت های زیاد لازم نیست. به این معنا روایت ها رو ببینید. بنده 8 جلسه بحثی داشتم با عنوان روش بیان احکام بدون ایجاد وسواس، یعنی چجوری احکام بگیم کسی وسواسی نشه. اونجا روایت ها رو آوردن که چه روایت هایی در مورد این دقت های اهل بیت و اینا هست، مثلا توجهی نمی کردن به این چیزا تو روایت ها. مثلا ما داریم در روایت که معصوم علیه السلام قصد کرد و حالا تو همون بود، دیگری دید و گفته چه آقا پشتتون رو یادتون رفت مثلا آب بریزید، حضرت فرمود چرا گفتی؟ من وظیفه ما انجام داده بودم دید. این دقت هایی که ما داریم مثلا صدر اسلام نبوده و نخواسته خدا از ما. فرمودن اگر در نماز احتیاط بعد از هم سوره هم بخونیم حکمش چی میشه؟ اشتباه خونده باشید اشکال نداره، باطل نیست، نمازتون درست. اولین در مورد امر معروف، حالا سوالاتی که در مورد نیایش بود، پای نیایش بود تمام شد. در مورد امر معروف نهی از منکر سوالاتی فرمودن که خدمتتون عرض کنم. نوشتن زمانی که همسرم میگوید راضی نیستم این کار رو بکنی، زمانی که همسرم میگوید راضی نیستم این کار کنی، امر معروف چه باید کرد؟ من متوجه نشدم. فرمودن راضی نیستم این کار کنی، امر معروف چه باید کرد؟ اگه راضی نیستم شما امر معروف کنی، خب امر معروف واجبه، تو واجبه، خدا که نمیتونه شوهر من بکنه، ولی میشه هم امر معروف نهی از منکر کرد، هم شوهر رو اذیت نکرد. اون قرار نیست اون جایی که شوهر خلاف شرع حرف میزنه شوهر اذیت کنیم، که قرار حرفش رو گوش ندیم. زمانی که فرزندم و همسرم هست وظیفه من چیه؟ چی هست؟ این سوالات یه مقدار مبهم نوشته شده، من متوجه نمیشم. زمانی که فرزندم و همسرم هست، وظیفه من چیست؟ متوجه نمیشم. آن در منظورتون اگه اینه که امر معروف نهی از منکر میکنی، فرزند و همسرتون هم پیشتونه، چه اشکال داره؟ خب اونجا دیگه امر معروف سر جاش هست. باید یکم دقیق تر و جزئی تر میپرسیدید. من عرض میکردم سوال خیلی کلیه. آها همینه به نظرم. با توجه به سوال بعدی من میشه منظورشون اینه، وقت رفتن یه جایی امر معروف میخوام بکنن همسرشون خوششون نمیاد، اینه منظورشون. چون سوال بعدی میگن که وقتی میگن نباید این کار رو کرد چون درگیری پیش میاد تو جامعه، خود مسئولین سکوت کردن، شما چی میگین؟ چی باید کرد؟ آه یعنی منظورشون اینه که همسرشون و فرزندشون، ایشون که میخواد امر معروف نهی از منکر بکنه، یاد شما چی کاره این مملکت خودشون مسئولین ساکت هم، شما چرا گیر میدی به مردم؟ اینجا شما وظیفتون اینه که نهی از منکر یا امر معروف انجام بدی. ولی به نظر میاد اینجور موارد به نظر میاد خوب انجام ندادید دفعه قبلی رو. اینا احساس میکنن اینم مثل بعدی دردسر درست میشه، درگیری درست میشه. درست هم میگن بعضی وقتا ما امر معروف نهی از منکرمون دعوا درست میکنه، به جایی که طرف دست از گناه برداره میگه بعد از این نمازم دیگه نمیخونه. خیلی باید دقت کرد ذوق رو در نهی از منکر به کار گرفت. من توی بحثایی که داشتم امر معروف نهی از منکر رو شاید این رو اشاره کرده باشم، این قضیه ذوق رو جدی بگیریم. ما با مردم میشینیم زودی شروع نکنیم به دیدن عیب های اونها، دو تا نکته قوت بگیم بعد کنارش کار خلافی هم انجام داده با کنایه‌ای، با شوخی، با چیزی که او به ذهنش بشینه. برخلاف اون چی که ما تصور میکنیم، مردم به هر شکلی که نهی از منکرشون کنه تو ذهنشون میشینه. مثلا تو شما به شوخی میگی شما هم که به به از شما دیگه توقع نداشتی، همینجوری هم که بگی تو ذهنشون میشینه. ولی ما گاهی وقتا میگم درک نمی کنیم مردم. الان خود ماها خدا شاهده الان 93 نفر تو کلاس هم. من هر کدومتون رو نهی از منکر کنم شما یه چیزی به من میگید، نمیگی میخواید امتحانش مجانی، شما جواب من رو بدید نظرتون چیه؟ من اگه با این روش هایی که عادی الان داره تو کوچه خیابون انجام میشه هر کدوم از شماها رو الان یه چیزی بگم شما با من بد میشید، مثلا کافر میشم من. اگه هر کی میگه نه بسم الله بگه، من الان بگم یه کلاس کلن مرسی تعالی رو رها کنه بده. بابا طبع بشر اینجوره دیگه، پدر میگه قبول نمیکنه، مادر میگه قبول نمیکنه، دوست میگه قبول، باید ما رو اینقدر احترام کنن قبلش، بعدش خیلی بابا خیلی از اختلافات زن و شوهر رو به خاطر همینه. زن و شوهر که دیگه به اونجا نمیرسه دشمن هم نیستن که مرد حواسش نبوده یه چیزی گفته میگه چرا اینجوری به من گفتی، نمیشد بهتر بگی، نمیشد یکم کلماتت چه خبره، نگفتی شما تا حالا به شوهراتون اینجوری نگفتی، نگفتی چرا این چه وضع حرف زدنه، حالا طرف حواسش نبوده یه اینجوری چرا، یه دفعه چرا، نمیدونم، نمیشه بهتر بگی، نمیشه اینجوری بگی، هول شدم، ترسیدم، این چه وضعشه. خب همینه دیگه، اینا نهی از منکرهای خانوادگی. مردم آدم نیستن؟ برای شما ما آدمی. از اون طرف خانمه یه دفعه یه چیزی میگه مرد سنگکوب میکنه، مادرت مرد، بابا جون یه لحظه مقدمه یه چیزی، مادرت مرد، چون مادر شوهر توه به همین راحتی راحت میگی مادرت مرد خدا رحمت کنه. بابا اینجوری خبر میده یه نمیتونه سیاه ببتر بگی، ببین چقدر حرف زدن اثر داره. ما متاسفانه رو زبانامون کار نکردیم، هنره اگه کسی، قول بهتون میدم، اگه کسی از این زبانش بتونه الان خوب استفاده کنه، دنیا و آخرتش آباده، پول دارم میشه. یه حرف رو هزار جور میشه زد. متاسفانه متاسفانه نمیدونیم دیگه چی کار کنیم. خب نوشتن شما احکام رو، البته تشکرم کردن اولش، نوشتن استاد بزرگوار، شما احکام رو به صورت کلی گفتید، ولی الان در حال حاضر آیا استفاده از فیلتر شکن و پیام رسانهایی که فیلتر هست حرام است؟ خیر، به طورت مطلق ما نمیتونیم بگیم حرام است، ولی بعضی موارد حرام است. بله کلی نه، کلی من نمیگم حرام، همون قبلا هم نوشتید دیگه، قبلا هم کلی گفتید. من کلی نمیتونم بگم حرام است، نمیتونم بگم حلال است، مورد با مورد فرق داره. یه وقت فیلتر شکن استفاده میکنه یه سایت مثلا غیر امنیتی، غیر اخلاقی، و این معلوم حرامه دیگه، مقدمه حرام شده دیگه، یا ایمان کومت دیگه، قطعا به حرام میاد. یعنی بر اسم میشه این قضیه. خب نگاه به تصاویری که غالبا ممنوع از محرک شهوت است جایز نیست. ما از کجا باید بفهمیم که غالبا این گونه هست یا نه؟ غالبی نیست که، کی گفته غالبیه؟ شما هر چیزی، هر تصویری که الان شما برای خودت داری میپرسی یا برای دیگران، اگه برای خودت میپرسی، هر تصویری که شما محرک شهوت هست حرام دیگه. حالا یه بحث دیگه است، یه تصاویری دیگه، تصاویر مستهجن بهش میگن، یعنی معمولا این تصویر انسانها رو به تحریک جنسی میندازه، این باید جلوش گرفته بشه، باید ریشش زده بشه. هرچند شما بگی من طوریم نمیشه، من اصلا عقیمم، ولی چون اسلام میخواد ریشه زده بشه، باید شما بذاری کنار. میشن باز ما از خودمون خبر داریم، ما برای اینکه بدانیم تکلیف ما چیست. عرض کردم ببینید این تصاویر عادی گاهی وقتا ممکنه کسی اینقدر قوای شهوانیش قوی باشه، قوای جنسی قوی باشه، یه عکس معمولی هم ببینه به شهوت بیفته. سن و سال مهمه، قوای جسمانی مهمه، مثلا یکی شوهر نداره، یکی زن نداره، اینا فرق داره. تو روایت هم برخورد با افراد متفاوته. میخواستن یکی حد بزنن، میپرسیدن مرسیدن شما شوهر داری؟ زن داری؟ تخفیف داده میشد در اون حد و اجرای احکام. به هر حال موارد با هم فرق داره. مواردی که به قالب مردم ارجاع داده شده، من شخصا باید چجوری متوجه بشم قالب مردم رو؟ نه تحریک جه. من مسئول عرض کردم دیگه، یه وقت تصویر مستهجنه، مثلا یه زن نیمه اوریانیه، یه مردیه که این تصویر همه میگن این تصویر اصلا مناسب نیست، خب اینا باید جلوش گرفته بشه دیگه، باید ریشش زده بشه. در مورد قنای حرام فرمودن که قنای حرام این که خوانندگی به نحو لهوی موزل، یعنی برای قالب مردم لهو موزل باشد. آیا خوانندگی، باز ما قالب مردم چگونه باید متوجه بشویم؟ عرض کردم شما از اطرافیانت بپرس، توی جلسات هم شاید عرض کرده باشه، از اطرافیانت بپرسید، دو سه نفر میبینید اینا براشون هیجان انگیز و تهییج شهوت میاره، یا نه شما یه حرف باطلی بزده دیگه، این قالب مردم نداره که، توهین کرده به مقدسات، این حرامه دیگه. شنیدن مداحی خانم برای مرد چه حکمی داره؟ این بستگی داره، ولی نوعا مرد از صدای زن در حال خوانندگی یا در حال مداحی خوشش میاد، این تحریک جنسی میشه. اینو چون خانوما نمیدونن میگن چیه مگه، صدامون ما که عادی داریم با هم حرف میزنیم، هیچ چیز نمیشه، همین میخونیم یه چیزش میشه، نمیفهمیم هم دیگر رو دیگه، نمیفهمیم، زوری که نیست. میگه بابا خواهر من، من یه آماری بهتون بدم، چند وقت پیش یکی به ما خبرش دادن، الحمدلله مشکل مرتفع شد، دو تا دختر جوان و 17-16 ساله رو. چرا اسلام میگه این آرایش مارشاتون رو جلو نامحرم پاک کنید، این علنگو ملنگو رو بندازید تو؟ حالا دنبال اینیم که ببینیم کدوم مرجع میگه علنگو رو نندازید تو، ننداز تو، میگه علنگو مال منه، چیز باشم، حسود باشم. بابا جون اینا برای نامحرم حواس پرتی میاره، بعدش مشکلات دیگه هم داره. یه دختر 16 ساله، یه دختر 17 ساله رو همین چند وقت پیش از در آرشگاه در اومده بودن، هر کدومش نزدیک 800-900 میلیون طلا ملا به خودشون انداخته بودن، معلوم هم بود هر دوشون رو دزدیدن. بعد 2 روز کتک خورده، دست پا شکسته، حالا خدا رو شکر پیداشون کردن تو بیابونا این ور اون ور. خب برای چی؟ طلاهاشون رو برداشته بودن رفته بودن. خب یه حرف گوش کن دیگه، چقدر خودم بله چی بود؟ مدعی خانم برای مرد شهود میداره. خب بخونه مرد گوش نده دیگه. مرد بابا جون اگه گوش بده تحریک شهوت میشه برش. نه ما هیچیمون نمیشه، علکی نگو. شما یا عقیم هیچیت نمیشه یا مرد، بالاخره نمیشه که، خدا اینجوری آفریده. خانم به صورت به صوت قرآن میخواند، مرد بشنود چه حکم داره؟ خطرناکه. حالا من اگه نگم رسما حرامه، چون موارد عرض کردن فتوای فقها فرمود کنه، اکثر فقها فرمودن این کار ممنوعه. دلیلشون هم اینه که بعضی هم شرط گذاشتن تحریک شهوت بشه، فساد بشه، اونا رو گفتم تو بحثم، ولی این کار نکنه، این کار خطرناکه. آخرش آخر عاقبت نداره، زنه میره برای مردم میخونه، یواش یواش رفیق میشن با هم. از بنده باید بپرسید و مراجعات مختلفی که ما داریم تو این خصوص و زنگ میزنن خانواده ها و گرفتاری ها و اینا، میبینیم خیلی گرفتاری زیاده، خیلی گرفتاری زیاده. یه دفعه خانومی رفته از یه مردی چیزی یاد بگیره، زن شوهردار رفیق مرد شده، از ما اینقدر میپرسن من شرمم میاد به شما بگم. رفته تو اسنپ داره کار میکنه، اینو خیلی دیگه عادی هاشه بگم سرتون رو میزنید به دیوار، خدا شاهده. اینقدر که آدم دینشو باش شوخی نمیکنه که، ای خدا از دست این بعضی ها. شیطان واقعا داره سواره میگیره از مردم. مرد رفته تو اسنپ کار میکنه، از ما سوال میکنن، خدمتتون میگم یک سر از این سوال هست. میگه آج آقا من براتون میگم که بدونید چه خبره. میگه آج آقا صیغه خواهر برادری میشه چجوریه؟ میگم صیغه خواهر برادری کدوم؟ ما انقدر فقه خوندیم تو حالا نشینیم. میگم منظور چی؟ میگه حالا یه زنیه تو اسنپ سوار میشه، حالا قصد خاصی هم نداره، عاطفیه فلان اینا، ما میخوایم خواهر برادر باشیم، یه با هم حرف میزنیم و دیگه مشکلاتش رو به من میگه. میگم شوهر داره منظورت؟ میگه آره دیگه شوهر داره دیگه، برای هم میگم خواهر برادر. آره اینجوری خواهر برادر دیگه کتومه، دوباره این رفیق بشه یه وقت فردا شوهرت چی میگه؟ بعدش هم مسائل دیگه پیش نمیاد؟ پیش میاد دیگه. ای خدا. جلسه در قم خدمت رهبر انقلاب بودن، ایشون فرمودن رهبری فتوا دادن که خانم ها تک خانه نداشته باشن. بعد دیگه من عرض کردم، این خودم عرض کردم که آقا فرمودن خانم ها رو نذارید تک خانه کنید، مفسده داره، مفسده داره، خطرناکه. ما وقتی قنای حرام میشنویم میگیم لحب موزیک، اینجا واقعا تشخیص مصداقش برای مثلا واقعا یعنی چی؟ من مفصل اینا رو توضیح دادم خدمتون. ببینید هر موسیقی که، هر خوانندگی که انسانو به گناه میندازه، گناه چیه؟ شهوت رانی. میخونه از مثلا موها و اندام زن میخونه، اینا همه شهوت رانیه دیگه. مردم انقدر بعضی چیزا براشون عادی شده، یا بعضی ها خرشون از پل گذاشته، ازدواج کرده، الان عروس داره، داماد داره، هیچ نمیفهمه که هرچی میگی، چون تأمینه. این مثل اون جوان نیست که تأمین نیست، خودشو به گناه میندازه، خدا نکرد، خود ارضایی و اینا، هرچی میگه حالشون نمیشه. این که جامعه رو نگه میداره اسلامه. اسلام میگه بابا جون این مثل آتیش و پنبه بمونه، نزدیک هم بشن از بمیرن هر دوشون. ولی مصداقش اینه، هر موسیقی و خوانندگی که این شهوته رو تحریک میکنه، حرف حرام توشه، گناهی به هر شکل گناهی رو ایجاد میکنه. حتی میخونه شما نمازات رو کاهلی میکنه، نمیری نماز بخونی، میگه بذار اینو گوش بدیم تا آخر، اینقدر گوش میدی گوش میدی نمازت قضا میشه، اینم حرام. خب اینکه اگر زنی رقص بلد نباشد و بخواد برای همسرش برقصه، آیا میتونه بره آموزش ببینه؟ نه خیر، رقص آموزش نمیخواد که، رقص بازیه. اونی که آموزش داره حالا به خاطر حرفه‌ای هست، حرفه‌ای ها میرن آموزش میبینن پول میگیرن برقصن. شما میخوای اون کارو بکنی؟ حالا مرد هم خیلی نمیفهمه، اگه مرد مرد باشه اهل فیلم دیدن نباشه که، اونم نمیفهمه رقص یعنی چی. شما خودت میری زمین درست میکنی برای اون. نه رقص بازیه دیگه، رقص چیز نداره که، الان عرفیه. حالا برای همسرش همینجوری برقصه، نمیخواد بره آموزش ببینه. آقا فرمودن کلاس های رقص با اصل نظام اسلامی منافات داره، فردا میرن دو تا مذهبی هم داریم رقص میشن، همین هر جور میخواد برقصه کافی. من چون نمیدونم سوالی که پرسیده اینجوری دارم میگم، و خدای نکرد جسارت نشه، من که نمیدونم الان کی سوال پرسیده. الان در مراسمات، مراسمات غلطه، بگید مراسم، جمع منترجمه، جمع و دوباره جمع نمیبندن. مساجدات که نمیگیم که، مساجد، مساجد خودش جمعه. این خیلی غلط مشهوریه، مراسمات غلط مشهوره. الان در مراسم، مراسم خودش جمعه. الان در مراسم موسیقی به همراه رقص هست، اما همه به قصد رقص نمی روند و بیشتر نشستن و تماشاچی هستن. آیا شرکت در این مراسم جایز؟ رقص زن منظورتونه یا رقص مرد؟ اگه رقص مرد، رقص مرد حرام. اگه رقص زنه، اگه اون موسیقی موسیقی حرام نباشه و جلسه جلسه دیگه گناه تبدیل نشه به جلسه گناه، اشکال نداره. تو زنها موسیقیش جدا حساب بشه، رقصش هم جدا، شهوتدانی و اینا نباشه تو زنها. طبق فتوای مقام معظم رهبری دارم عرض میکنم، بقیه فقها اشکال گرفت. در جامعه کنونی در این مدت آنی که سوال کردی، خب الحمدلله تمام شد سوال و ما زود جواب دادیم، رسیدیم. یه 11 دقیقه وقت هست در خدمتتون هست. آقای محمدی سوال میپرسن یا من خودم نگو کنم؟ ماشاءالله سوال ها کم هم نیست. خودم نیست آقای محمدی، خودم نیست. ببینیم چی نوشتنشو، به خودم سوال رو جواب بدم. فرمودن که کسی غذای نجس میخوره بعد متوجه میشه که غذاش نجس بوده، باید دهانش رو آب بکشه. چند روز بعد، یا چند روز بعد 10 بار آب خورده اون نه، ولی الان تازه خورده بعد آب بکشه. در اقامه نماز یکی، در اقامه نماز ذکر اشهد ان حجت الله علی حجت الله علی الحجت فات. از این کارا نکنید، این کارا خوب نیست، هیچی اضافه نکنید. در روایت هم هست، فقهای بزرگوار هم گفتن اگه کسی براش کشف شهود شد خودش، به دیگران ترویج نکنید و در حکم ورود اگه باشه حرامه. حتی بعضی از فقهای ما اشهد ان علی ان ولی الله هم نمیگن، به جهت اینکه مردم بفهمن این مستحب و واجب نیست. ما همونجور که اهل بیت گفتن بریم جلو، این کارا رو نکنید. اگه کشف شهود شد خودتون تنهایی، به مردم اشاره ندید. برای همین میگن دنبال فقها برید، ممکنه یه عالمی این کارو کرده. شما مرجع تقلید اگه ایشونه، شما از ایشون بپرس ببین درسته منم انجام بدم یا نه. پس نباید همینطوری توی خیابون وقتی به یکی رسیدیم صاف در مورد حجاب بگیم و بریم، درسته؟ چون واقعا نمیدونیم الان توی ذهنش چی میگذره. اصلا الان گوششون پر از این جملات، گوششون اگر میخواست جملاتی در این حد اثر کنه اثر میکنه. ما نظرمونه که باید آدم شناسی قوی باشه. همینجوری تو خیابون بگی بری، من نمیگم نگید، میگم اگه میخواید اثر بذاره همینجوری نگید، میگم دیوون هست دنگله. خودشون اینجوری میگن نه، فکر کنید واقعا موثر باشیم. من خودم شخصا بنابراین چون فضای کاری من یه جوری که تبلیغ خیلی نمیتونم برم، تبلیغ به معنای مصطلحش، تبلیغ هم بیشتر همین درسیه مثل کارای شما. بنابراین اینکه تبلیغ هم همه ماشین سوار شدن و اینا باشه، هر ماشینی که سوار میشم نگاه میکنم به روحیات طرف، یه چیزی بهش میگم، اینو بسنجید، ببینید مؤثر باشید در مردم، مردم رو جذب بدین کنید. حالا الان یه دفعه رسیده بهش میگه حجابت رو درست کن، یه حرفی، یه خوبی، یه چیزی بهش بگو، حجابه رو هم دغدغه داشته باش، بگو دعا کن براش. امر معروف حرف توش زیاده. خب امر معروف نهی از منکر باید با توجه به شرایط جامعه امروز افتاده و برخوردهای بدی دیده میشه و ما چه وظیفه‌ای داریم. منظورم بحث پوشش است، مثلا در مترو و خیابان چطور باید باشد، چون در مباحث احکام یک طور بیان میشود که باید امر معروف کنیم، اما با توجه به شرایط جامعه و عدم تاثیرگذاری و ضرر جانی داشت که به هیچ وجه امر معروف نهی از منکر نکنیم، احتمال ضررم داشتید ولش کنیم. اگه هنر دارید همون فامیل معامل خودتونو، بچه های خودتون رو فعلا مراقب باشید. تو دانشگاه، محل کار، هر جایی که هستید یه ارتباطی بگیرید، با مهربونی خیر برسونید. ای خدایا خیر برسونید به مردم، بعد نهی از منکر بکنید. هدف از امر معروف اینه که مردم بیان سمت دین. خدا شاهده بعضیا با یه پولی شما قرض بهش بدی دیندار میشه. من یه وقتی یه بودجه اومده بود برای یه جایی که بندم باید نظر میدادم، یه بودجه اگه خرج نمیشد برمیگشت میرفت وزارت و مثلا برای کار فرهنگی بود، بعد یه دفعه اونا گفتن طرح باید داده بشه، این بودجه کجا سرک خرج بشه، بودجه قابل توجه. یه دفعه اومدن گفتن راه پیاده روی مردم میرن، بعضی وقتا کوهنوردی توی مسیر رو میره، اینا رو بیاید تابلو بزنید، صلوات بر محمد و آل محمد و از این چیزا، بر شهدا درود و بر کیا سلام و اینا. بنده گفتم پول برگردون بره، نمیخواد این کارو بکنه. گفتن نه تابلو میزنی فلان. گفتم اگه میخواید پول خرشه بدید به من بگم چیکار کنیم، مردم کافر مسلمان میشه. گفتن چی؟ گفتن این پول زیاده، میشه به 100 نفر قرض داد، 100 نفر قرض بدید بهشون مسلمان میشه. شما بزنید تابلو رو مردم مسخره میکنن، اما اونایی که میرن تو اون مسیر پیاده روی همه یا کشف حجابی ان یا فلانه، چه دردشون میخوره؟ زوری میخواد مردم صلوات بگیرید ازشون؟ عقل نباشه همینه دیگه، بودجای مملکت همینجوری از دست میره. به هر حال نه، ببینید مردم رو قرار بیاری سمت خدا، بیشتر از این که نیست. امر معروف برای این که مردم بیان سمت خدا، زوری که نمیشه. یکی از اساتید میفرماد از ساختن دستشویی داخل منزل باعث میشه ملائکه وارد اون منزل نمیشن. منزل منظورتون مگه قدیما میرفتن تو کوچه دستشویی درست میکردن؟ تو حیات خونش، حیات خونه منزل نی؟ نه، قدیمی ها گفتن دور باشه، بالاخره قیمت خونه، شما وضع مالیت خوبه، برو تو دستشویی و تو حیات بساز. با اینش ببین یه حرفای علکی میزنین اعصاب آدم خرد میشه. آخه با این خونه های 70-80 متری ما کجا بریم دستشویی درست کنیم؟ ملائکه نمیخوام اصلا بیام، خواستم اون ملائکه 100 سال دیگه هم نه. این چه وضعشه؟ این حرفای الکی مردم ناراحتی نداره این حرفا؟ بابا اون موقع 1000 متر خونه میگرفت، بله برو دستشویی تو حیاط درست کن. نمیدونم اصلا چه حرفایی اینا، شما برو تو حیات. الان ملائکه فقط موندن دستشویی توی چیز باشه، توی حیات، تو خونه انگار مثلا اونا ای خدا، بعضی علمای ما دستشوییشون تو خونه است، عرفای ما دستشوییشون ما رفتیم دیدیم توی حیات نبوده. بله اگه پول داری بسم الله، چه اشکال داره، برو اونجا. ولی دیگه اینا رو با ملائکه چی کنیم و اینا دیگه خیلی بد میشه. دستشویی دیگه مگه اونجا نجاست میمونه؟ آب میریزی میره دیگه. ای خدا، ای خدا، از این سوال عجیب خیلی به درد نخور. نمیگم شما، خدای نکرده شما سوالتون خوب بوده، من اصلا از این سوالات میموندن جو حرف شما سوالش با خدا یه گرد زیر سوالت نشه، سوال شما که خوبه. ولی من خواستم این نکته رو بگم که ببینید چه بعد نکته این خواستم عرض کنم. خب نمیشه ما این حرف رو به مردم بزنیم، الان گیرمون ملائکه است، نمیخوام اصلا ملائکه بیاد. در جاهایی که در احکام میگن نظر غالب مردم در نظر گرفته شود، ما کجا به نظر غالب مردم کسی ما نباید نظر از همین اطرافیان رو ببینید، کافیه. اطرافیان هر کدومشون نماد یک جمعیت دیگه. بنده شغلم با گریس و روغن از گاهی سیاهی هایی بین ناخن و پوست وجود داره که بعد از شستن هم سیاهی باقی مونه. آیا نیاز به شستن هست؟ خیر، اون سیاهی ها دیگه رنگه، دیگه تیر نیست، نمیخواد دقت کنه. تسبیحات فرد باید باشه، بله. خانم ها میشه نماز و روزه زمزمه بخونن، نماز رو زمزمه، نه باید زمزمه یعنی چی؟ تلفظ بکنن کافیه، بله تلفظ بکنن، یعنی خودشون بشنون حتی اول. ولی اگه لبخانی بشه نه، نماز باطلی. فرمودن زانو درد و کمر درد دارم، دکتر گفته رو صندلی بشین و مهرات جا به جا کن. باید چی کار کنن؟ با وجود این که مهمانی با اون حال، شما وظیفه خودت انجام بده، امام وظیفه خودشون، ما وظیفه خودمونه. ببینید عمل علما حجت نیست، ممکنه امام یه چی بگه، فتوای امام رو نگاه کن. امام خود شرایط جسمی خودشو میدونه، شما فتوای امام فتواشو نگاه کن، عمل علما حجت نیست، فتواشو حجته. اینو میدونستی؟ اگه اینجوری بگید من میگم همه تو الان شما چفیه میندازی گردنتون، تو مقام معظم ولی الان سالها چفیه از گردنش پایین نمیاد، شما چفیه میندازید اگه راست میگی. عمل علما که حجت نیست، خوبه ولی نشون نمیده شما باید صبح تا شب چپیه بندازی. ایشون اگه فتوا داد چپیه مستحب است یا واجب است، همه چپیه بندازن. متوجه شدی؟ خودتون هم عمل نمی کنید داخل بعضی وقتا این چیزایی. همسرم مستدیه ولی با پدر و مادرش اختلاف داره، میگه نمیشه. الان برم توی همسایه ها و همکارها بده، میگه من چجوری حلالیت بگیرم؟ استطاعت سر جای خودش، مستدی هستی، شما باید برید. بس پدر مادرم برو حلالیت بگی، کار اشتباهی میکنی باشون قریب. این دو تا بحث جداست. وقتی الان حج بهش واجب نشده ولی با قرض رفته، هنوز گردنشه، بله هنوز گردنشه. آیا زن برای نذر یا انفاق اجازه همسرش لازمه؟ در مورد نذر بله، با تفاوت نظری که بین فقها هست، اکثرا نذرشون روایت داره. اما در مورد انفاق های دیگه، از پول خودش میخواد انفاق کنه، خیر. مگه اینکه شوهرش ناراضی باشه و این به اختلاف میکشه، که بهتره با هماهنگی باشه که اون اختلافه پیش نیاد. به خاطر اون میگیم آیا اگر روی زمین ایستاده نماز بخونیم حق نفس به گردنمون هست؟ یعنی چی؟ خدایا من دیگه این چیزا رو نمیفهمم. حق نفس و اینا نمیفهمم یعنی چی. رهبر فرمود در خصوص برهنگی، بله بله من با این کاملا موافقم. اگر الان صدا رو داری؟ صدا هست. من اون رو بسیار موافقم. خودم هم یه بار درس دادم، دیدم خیلی موثره. یعنی شما تاریخ برهنگی در غرب رو بگید برای مردم، خیلی موثره، خیلی موثره. خب اگه اجازه بدی من با اجازتون، چون یه مسافرتی باید برم، ساعت 8 راهی هستم و اینا، انشالله حالا این جلسات ادامه داشته باشه. من معذرت میخوام بعضی جا یا اخفال پایی میکنم صدا ما اینا، سبک کلاس داری ماسی و خدا اینه که کسی ناراحت نشه، چون منم شما رو نمیشناسم که، اما دارم با تمام وجود درس میدم. یعنی وقتایی که ابراز ناراحتی میکنم منظور دارم که مردم رو اذیت نکنیم تو مسائل شرعی، خیلی تخیلی نگاه نکنیم. خیلی سوال خوب بود، خیلی عالی بود و با بزرگواران همشون سوالاشون خوب بود. من نحوه بیان پاسخ سوالم اصلا کار به سوال کننده ندارم. میخوام یه قضیه ای رو به طور کلی به بزرگواران القا کنم که اون قضیه رو متوجه بشن. این وقت اون سبک نمایشی کار ماست توی تدریس. شاید که همین جدیت و خدا رو شد این پیگیری این بزرگواران که تو این کلاس بودن همینجور ادامه داشته باشه. خدا همه تون رو حفظ کنه. آقایونی که مرسی تعادل رو انداختن، آقای محمدی که مسئول این کلاس ما هستن، من انشالله هفتگی در خدمت رو هستم. اگه ادامه داره من این سوالات رو برمونم برای همون صداقت نشده. بله، امید خدا هر چی سوال هست در حدی که بلد باشم پاسخ بدم در خدمتتون هست. و السلام علیکم و رحمت الله.